قوی داریم، نه انجمن قوی داریم، و هر موقع خلبانی اگه معترض باشه نسبت به وضعیت کاری خودش، مجبور بگه آقا من میرم دیگه چیکار کنم، من که نه سندیکایی دارم نه حامی دارم نه کسی من حمایت میکنه.
یعنی خلبان نمیتونه به خاطر وضعیت معیشتیش بگه مثلا پرواز امروزم رو من لغو میکنم،
نه اصلا
چون حمایتی ازش
نه اصلا همچین چیزی، چون اصلا حمایت صورت نمیگیره واقعا. و این که خب خلبان ها نمیتونن کاری بکنن، خب این حجم مهاجرت خلبان ها یا به اصطلاح فرار خلبان ها یا این که دارن الان میرن، واقعا این نموده داره دیگه که ما واقعا نمیتونیم هر هیچ کاری بکنیم، مجبوریم که بریم، یعنی گلیم خودمونو از آب بکشیم و خودمونو در واقع بریم برای کسب درآمدی بیشتر.
بله.
این که یک شخص بخواد یک کسب درآمدی بیشتری داشته باشه نسبت به اینجا، این تقبیح نیست، این واقعا رد شده نیست. میخواد یک کسب درآمدی بیشتری داشته باشه. شما پزشک هستی، دوست داری تو ایران خدمت بکن، دوست داری برو تو هندوستان خدمت بکن، دوست داری برو تو ترکیه خدمت بکن، در هر جای دنیاش میتونی خدمت بکنی.
بله.
این مانعی برای شما نیست، اما باید بیاین و در شما ببینید وقتی یک سانحه هوایی رخ میده.
بله.
ببینید ما 2 سال قبل در یاسوج یک سانحه هوایی داشتیم،
متاسفانه. بله.
ببینید در هر سانحه که رخ میده، نهادها، سازمانها، مجلس، وزارتخونه های مختلف، همه میان میریزن وسط، آقا بیا ببینن چی شده، کمبودها چی بوده، چی نشده،
مشکل از کجا بوده. بله.
از کجا بوده پیش میکشن، اما وقتی که میایم به امکانات تسهیلات میرسیم، همه استاپ میکنن. شما ببینید نه مجلس میاد جلو، نه اونا میان جلو، هیچ کسی نمیاد بگه آقا این خلبانی که ما تا الان هیبش میگفتیم چرا اشتباه کرده، الان هم بیایم حداقل یه فکری به حالش بکنیم که اون سانه ها کمتر
بشه. چقدر این پروازها داره هنرمندانه صورت میگیره با وجود همین حالا سن ناوگان هوایی ما، که شما ایران با وجود اینکه در رده بندی سن هواپیماها در دنیا تقریبا اون کشورهایی که حداقل نگیم اون پایان لیست اواسط لیست هست، فهرست هست، اما از لحاظ تعداد سوانح هواپیماهای مسافربری در رده خیلی خوبی قرار داره. یعنی ما خیلی معدود سوانحی رو داریم که حالا مثلا هر 3-4 سال یک بار اتفاق میفته، اون هم ناشی از خطای خلبان نیست، حالا یا شرایط فرودگاه شرایط مناسبی نیست و خیلی از فرودگاه خودمون، یا شرایط جوی به ترتیبیه که این اتفاق رو رقم میزنه، یا به هر حال همطور که گفتیم اون هواپیما از استانداردهای روز بهره مند نیست. حالا در همه این شرایط و با وجود همه این اتفاقاتی که میفته، شما در نظر بگیرید ما خلبانی در داخل کشورم داریم که میتونن برن حقوق چندین هزار دلاری بگیرن، میتونن برن خیلی استانداردهای بالایی رو تجربه بکنن در یک کشور دیگر، اما میمانن در داخل کشورشون و با همین شرایط بهترین پروازها رو به مقصد میرسونن. این خیلی جای تشکر داره و باید قدر این افراد رو به عنوان نیروی انسانی ماهر بدونیم. مهاجرت نخبگان فقط بحث دانشجوها نیست، حالا یک نفر مثلا فوق لیسانس داره، لیسانس داره، دکترا داره و میگیم طبق آمار وزارت علوم چیزی حدود 150 میلیون دلار هر کدوم از اینها هزینه‌شون میشه تا به اون مرحله برسن و اگر مهاجرت بکنن یک ضربه اقتصادی به کشور وارد میشه. همین که ما نیروی کار ماهرمون رو مواظبش باشیم، خیلی تو بحث همون اقتصاد مقاومتی که همیشه صحبت کردیم، خب یکی از اصولش درونزا بودن دیگه، برای درونزا بودن اقتصاد مقاومتی شما به نیروی کار ماهر نیاز دارید، که نیروی کار ماهر رو شما باید استانداردهای لازم رو براش مهیا بکنید. متاسفانه قانون کار در داخل کشور ما برمیگرده 50 60 سال پیش و بازنویسی نشده، نگاه جدیدی بهش تزریق نشده، ولی کشوری مثل چین میاد هفته به هفته، ماه به ماه این قانون رو بازنویسی میکنه. یه مقدار بیاین تأمل بکنیم و واقعا کسانی که مسئول هستن، کسانی که میخوان راه پیدا بکنن به مجلس، رهبر همین چند روز پیش در سخنرانیشون گفتن واقعا اگر نمیتونید مسئولیتی رو بپذیرید وارد عرصه نشید، اگر نمیتونید از پسش بر بیایید. خیلی خوبه که الان کسانی که میخوان نماینده مجلس بشن یه لحظه پیش خودشون فکر بکنن، یعنی آقا من میخوام وارد این مجلس بشم، خب چه تحولی میتونم ایجاد بکنم برای وضعیت معیشتی نیروی کار ماهری که در این کشور داریم. قطعا تغییری که اگر بخواد ایجاد بشه و مثبت باشه، هر لحظه که ما تصمیم بگیریم اون تغییر نطفش آغاز میشه و شروع به رشد میکنه و ما اون رو در چند سال آینده در کشور نتایجش رو شاهد خواهیم بود. 9:34 دقیقه و 10 ثانیه. اما بریم سر وقت صدای گرم شما عزیزان که با دو شماره تلفن 224000 225952 تماس گرفتید و باز هم تا حوالی ساعت 10 که در خدمتتون هستیم پذیرای دریافت صدای گرم شما عزیزان از طریق این دو شماره تلفن هستیم.
با سلام و خسته نباشید خدمت بچه‌های کاوشگر. من تا جایی که میدونم یکی از دوستانم خلبان هستش. ورود به شرکت‌های هوایی در ایران خیلی کار دشواری حتی بعد از اینکه اون دوره رو می‌گذرونن و حتما باید پول خرج کنن واسه این قضیه و حتی اون عددش تا 500 میلیون تومان هم هستش که این پول رو می‌گیرن که شما بریم اونجا کار بکنید. یه واسطه‌هایی وجود داره که این کارو انجام میدن و اتفاقی هم که میفته حالا این خلبانه بعد از چند سال همشون میرن تو خطوط هوایی همسایه ها، یعنی حالا ترکیه یا اینکه کشورهای مجاور، و اونجا مشغول میشن براشون مثل که آورده بیشتری داره. با تشکر، خدا نگهدار.
خب این که شرکت های هواپیمایی همونطوری خدمتون عرض کردم،
بله،
هزینه های آموزش اون نوع هواپیمایی که دارند رو از خلبانی که میخواد استخدام بشه میگیرند رو،
بله
همینطور هست. الان خیلی از شرکت ها هزینه های اولیه آموزش که خب بستگی داره به اون کشوری که شما میری، هزینه های معلم، هزینه های دستگاه شبیه ساز و همه هزینه ها، حتی بلیط رفت و برگشت، همه چیز رو خودش انجام میده ولی مبلغش رو از کسی میخواد استخدام بشه اخذ میکنه. حالا بعضی شرکت ها هستن که مثلا میگن که آقا من این 500 میلیون 400 میلیون رو از شما میگیرم و حالا طی مثلا 10 سال 5 سال از شما کم میکنم از حقوقتون. ولی اینکه بخوایم بگیم واسطه هایی هستن که این کار رو انجام میدن، نه بنده ایم تایید نمیکنم.
سلام، وقت بخیر. من پوریا قربانی هستم از مشهد مقدس. رشته تحصیلی من افسر عملیات پرواز و فنی تکنسین هواپیمایه، ولی خب با توجه به شرایط اقتصادی الان کار برام فراهم نیست و علاقه فوق‌العاده زیادی دارم به رشته خلبانی. در طی تحصیلم که افسر عملیات پرواز و فنی تکنسین رو می‌گذروندم، تماما دنبال مطالب رشته‌های خلبانی بودم، حتی انکس زمایم، تمام زمایم رو خوندم، نمی‌دونم تمام مطالبی که مربوط به یه خلبان بود رو خوندم، ولی با توجه به شرایط اقتصادی شرایطش متاسفانه برام فراهم نشد که بتونم هزینه رشته خلبانی رو جور کنم و ادامه تحصیل بدم. و از طرف دیگه هم نبود بازار کار یه مقدار منو از اینکه بخوام به رشته خلبانی فکر کنم نظر من رو برگردون. خب متاسفانه این اتفاق افتاد. ممنونم از برنامه خوبتون، من همیشه برنامه‌تون رو گوش میدم. سپاسگزارم، موفق باشید، خدا نگهدار.
باره دیگه این که شما حالا یک هزینه هنگفتی رو نیاز داشته باشید بپردازید تا به یک مرحله‌ای برسید که بتونید حالا پرواز بکنید، این یه مقدار خوشایند نیست دیگه. شرایطی داریم زندگی میکنیم، در قرنی داریم زندگی میکنیم که هر کس استعدادی داره به نحوی باید امکان بروزش رو داشته باشه و بتونه از اون آرزو، از اون رویا و از اون ایده هایی که در سرش داره در جهت رشد کشورش استفاده بکنه. خیلی از کسانی که در دوران 8 سال دفاع مقدس خلبانهای جنگنده های ما بودن، کسانی بودن که از خانواده های بسیار فقیری شروع کرده بودن، اما اومده بودن و شرایط براشون مهیا شده بود و تونسته بودن تبدیلش هم خلبانان ماهر، و همین الان هم اونا تبدیل شدن به اساتیدی که دارن خیلی خلبانهای زبده ای رو تربیت میکنن. یه مقدار بیایم بازنگری بکنیم، اگر بودجه خاصی نیازه تزریق بشه، حالا کاپیتان هم اشاره کردن که الان در فصل تعیین بودجه هستیم برای آینده کشور، بیایم این رو واقعا لحاظ بکنیم درش که چه کار بکنیم که خلبانهای با استعداد بتونن رشد بکنن، امکان کار براشون مهیا بشه و در کنار اون برای خلبانهایی که در حال حاضر مشغول فعالیت هستن شرایطی رو فراهم بکنیم که حالا نمیدونم کاپیتان یه خلبان در طول ماه چند ساعت پرواز میتونه انجام بده؟
ما معمولا در سالیانه بیش از 900 ساعت پرواز نمیتونیم انجام بدیم، یعنی در 12 ماه به صورت کلی 900 ساعت میتونیم پرواز انجام بدیم که حالا اگه تقسیم بر 12 اش بکنیم چیزی حدود مثلا 85 ساعت در همین حد در واقع خلبان ها مجاز هستن. محدودیت های هفتگی داریم، محدودیت های روزی داریم.
این قانون بین المللی شه؟
بله، قانون بین المللی هستش. ما محدودیت های در روز داریم، در هفته داریم، در ماه و در سال داریم. درست. که بیش از اون ما نمیتونیم پرواز کنیم. ببین من این مثالی براتون میذارم جناب آقای رسولی، اگر که یک خلبانی که در ایران در شرکت هواپیمایی داره پرواز میکنه،
خب
اگر که در این خلبان در یک شرکت دولتی که مالیاتش از طریق قانون مالیات مستقیم سال 98 دولتی بخوام حساب بکنیم و بگیم نهایت تلاشش رو بکنه که پرواز بکنه، یعنی بیشترین تعداد پرواز و اون در واقع حد اکثر از اصطلاحات انگلیسی استفاده نکنم، خیلی دارم فشار میدم به خودم که واقعا آره، از اون حد اکثر ساعت پرواز مجاز خودش در ماه و در سال اگر استفاده کنه برای پرواز، من خدمت شما عرض بکنم که در شرکت‌های دولتی این خلبان چیزی حدود بین 25 تا 30 میلیون تومان بیشتر نمیتونه بگیره.
درست.
به خاطر اینکه برگشت میشه مالیات.
بله.
یعنی طبق جدول
خالص دریافتیشون،
خالص دریافتیش بیش از 30 میلیون تا 35 میلیون تومان بیشتر نیست.
و چقدرش مالیاته؟
و این حدود 35%ش، یعنی حقوق بالایی، البته خب جدولی که در مالیات ماده در سال 98 حقوق بالای فکر میکنم 21 میلیون تومان مشمول 35% مالیات هست، یعنی حقوقی که جمع حقوق، مزایا، پاداش، کارانه،
بله،
حق مسکن، حق اولاد، همه اینها هست،
بیاد بالای 20
بالای بیاد بالای 21 میلیون تومان 35% بهش مالیات تعلق. به دلیل اینکه عدد بزرگ میشه اون 35% هم هی عدد بزرگتری خواهد شد و در واقع میرسه به اینکه به قول شما نزدیک یک سوم یا حداقل یک چهارم حقوقش رو یک خلبان باید حقوق بده. پس اگر ما خلبانی در شرکت دولتی داشته باشیم، این خلبان از یک حد مجازی بیشتر نمیتونه حقوق بگیره، مگه اینکه بیاد مثلا کار دیگه، هیچ کار دیگه نمیتونه انجام بده.
نه دیگه آخه چیکار
ببینید شرکت های هوا
الان بنزین لیتری چند شده؟
خدمت شما عرض می‌کنم که خب الحمدلله فعلا بنزین هوا گران نشده.
آها. یه پیشبینی اما شده بود که با توجه به افزایش قیمت بنزینی که حالا در خودرو مورد استفاده قرار میگیره،
بله،
اونجا در واقع در هزینه پروازها هم تأثیر خواهد داشت.
احتمالاً خب بی تأثیر نخواهد بود، ولی خب به حمد الله حالا فعلا در حدی که بازار رو بتونن کنترل بکنن فعلا انجام میدن تا انشالله بعد از این ببینم چه چیزی پیش میاد.
و خب این بحث مالیات برگردیم، الان مثلا این خلبانی که داره در یک شرکت هواپیمایی خارجی کار میکنه، آیا اون هم مالیات به این حد داره میپردازه؟
ببینید یکی از کارهایی که شرکت های هواپیمایی در خارج از کشور انجام میدن اینه که برای که بتونن جذب خلبان بهتری داشته باشن، عرض کردم اونجا ما کمبود خلبان داریم و شرکت ها در واقع رقابت دارن برای اینکه خلبان ها رو جذب کنن. و امکاناتی رو فراهم میکنن که خلبان رو بتونن بهتر جذب کنن، امکانات رفاهی، یا به خلبان میگن آقا شما کلن مالیات نده،
بله،
از مالیات معاف هستی، من استخدامت میکنم، یا مثلا من بهت منزل مسکونی میدم، ماشین میدم، فرزند تو مدرسه استخدام میکنم، ثبت نام میکنم با هزینه خودم، اینا رو بهش میده که در واقع بیاد جذبش بکنه که براش پرواز انجام بده، چون سودی که اون خلبان برای اون شرکت هواپیمایی داره ده ها برابر بیش از اون چیزی که دارن بهش میدن در واقع.
بله.
و به همین خاطر این آیتم های جذب خلبان هست. ما در ایران چه کار میکنیم؟ ما در ایران اومدیم گفتیم آقا شما کارمند دولت هستی، بیا آقا این مالیاتو بده. خب شما به کارمند دولت چه چیزی دادی؟ آیا مسکن دادی؟ آیا وام خوب دادی؟ الان اگر بیاد وزارت راه و ترابری بیاد یک وامی رو به خلبان بده که 18% سود داره، فایده ای نداره که.
درسته.
میخواد چیکار بکنه خلبانی؟ مسکنم که ما نداریم. مسکنم نگرفتیم اصلا. خب الان باید بیاد در رابطه با این قضایا فکر بشه که آقا تسهیلات خوب بدن و اگر که واقعا مسکن بدن یا جای مناسب بدن خلبان،
شرایط به هر حال شرایطی باشه که قابل رقابت باشه با.
بله خلبانم خب علاقمنده که بیاد تو مملکت خودش کار بکنه و اینجا خدمت بکنه و چه چیزی بهتر از این برای من که واقعا من برای مردم سرزمین خودم که واقعا از جان بیشتر دوستشون میدارم واقعا خدمت بکنم و این افتخار بنده است که بخوام برای اون خدمت بکنم.
بله این نکته هم نگفته نماند که کاپیتان محمد رضا احدی برادر شهید هستن. برادر ایشون در سال 64 رتبه یک کنکور پزشکی رو میارن، ولی بعد از اینکه جنگ در کشور به هر حال رقم میخوره، اتفاق میفته، حضور در جبهه رو اولا میدونن بر اینکه بخوان برن در دانشگاه و حالا در کرسی تحصیل بخوان ادامه کار بدن و میرن و شهید میشن در عرصه دفاع از کشور. و این فرد، این کاپیتان عزیزمون که اینجا نشستن، از دل همچین خانواده‌ای دارن میان و خیلی از کسان دیگری که دارن برای کشورمون به هر عنوانی خدمت میکنن و هر آنچه که در تواناییشون هست هبه میکنن برای آینده کشورشون، پیشرفته کشورشون. پس باید واقعا قدر این افراد رو بدونیم. حالا این سوال رو میخوام از خدمتتون بپرسم کاپیتان، که ما میدونیم که آقا عمر، یا بهتر بگیم سن ناوگان هواییمون، سن مطلوبی نیست، از یه حدی که استاندارده فراتره و تعداد شرکت‌های هواپیماییمون و نوعشون، حالا چه خصوصی چه دولتی، به ترتیبیه که در شرایط فعلی شاید اصلا نتونن بیشتر از این میزانی که هست حقوق بپردازن. در همین شرایط چه کاری میتونن بکنن که این خلبان هم برای کشور خودشون پرواز بکنن؟ مثلا یک چیزی که من مطالعه کردم دیشب این بود که بیان شرایطی رو فراهم بکنن که اون خلبانی که در ایران هست، حالا هر تعداد ساعت پروازی که در ماه در داخل ایران داره، شرایطی رو حالا با انعقاد قراردادهای با شرکت‌های هواپیمایی خارجی فراهم بکنن که این فرد بتونه مثلا یک سوم ماه رو بره مثلا در یک کشور دیگه پرواز بکنه، اما تحت نظارت خود کشور ایران، که دیگه حالا تخلفی صورت نگیره یا اون فرد بعد از یه مدت از ناوگان هوایی کشور خارج نشه به عنوان نیروی کار ماهر.
ببین، خب در سطح کلان جامعه باید تصمیم گیری بشه، در سطوح بالای نظام باید تصمیم گیری بشه. خب سازمان هواپیمای کشوری و شرکت هواپیمایی به جای اینکه واقعا دید قهری داشته باشن نسبت به این قضیه، بگن خلبان نرو اونجا، واقعا بیاد یک مدیریتی بکنن و خلبانهایی که واقعا مستعد هستن. ببین، شرکت هواپیمایی خلبانهای در واقع کاپیتان میخوان، کمک خلبان نمیخوان.
بله،
معدود شرکت هایی هستن که کمک خلبان میخوان، پس خلبان با تجربه ما رو میخوان استفاده بکنن.
بله.
به همین خاطر چه اشکال داره ما اینو به عنوان یک درآمدزایی برای مملکت خودمون انجام بدیم، اینو قانونیش بکنیم، خلبانمون رو بفرستیم، نیروی کارمون بفرستیم. بله. اونجا ارزاوری داشته باشه، بیاره خیلی مرتب، خیلی منظم، با قوانین، و خود در واقع سازمان هواپیمای کشوری و خود نظام حمایت بکنه این قضیه رو. این خیلی به نفع هم دانشجوانی که پشت دربهای شرکت‌های هواپیمایی گیر کردن و واقعا نمیتونن بیان استخدام بشن، سنشون داره میره بالا، انگیزه هاشون داره کم میشه، انرژی کار ما داره گرفته میشه.
بله.
هم اونا در واقع بابی باز میشه براشون که بیان واقعا ادامه بدن، جایگزین بشن. همین که کسایی که میرن خارج از کشور ارزاوری دارن، میتونن قراردادهای یک ساله ببندن، طرف یک سال بنجو. شما ببینید واقعا خلبانی که جام رسولی تشریف میارن مثلا در شرکت‌های هواپیمای خارج. بله. پرواز میکنن، اونجا راحت نیستند، واقعا دور از خانواده هستن، شرایط سختی رو دارن، آزمون‌هایی رو باید بدن،
مهاجرت همیشه سخت بوده،
سخته واقعا. بله. اونجا دارن سختی میکشن. این نیستش که بگیم نقا دارن اونا مثلا اینقدر تومان دارن حقوق میگیرن اونجا و خیلی راحتن و میان اینجا چهار تا خونه میخرن، اصلا اینطوری نیست. واقعا مصیبت‌ها، دردسرها و واقعا بعضا مشکلات خانوادگی براشون به وجود میاد.
بله.
یا مثلا خانواده‌شون میبرن اونجا، خیلی سختشون هست.
بله.
اونها هم به خاطر کسب درآمد بیشتر، میگه خلبانی تا چقدر شما میتونی پرواز بکنی؟ خلبانیش یه حرفه‌ای هستش که شما تا آخر عمرت باید مطالعه بکنی، باید. بله. بدن سالم باشه، هر سال چک پزشکی داری، اینا. بله. همه باید در واقع رعایت بشه. به همین خاطر اگر سازوکاری فراهم بشه که این صنعت بتونه در واقع صادرات خلبان داشته باشه و قانونی باشه، هم ما راحت هستیم، هم خود در واقع شرکت‌ها راحت هستن، میتونن خلبانشون بفرستن و بیان، و این به سود همه هست به نظر من.
کما اینکه حالا کاپیتان میتونن یا تصدیق بکنن یا رد بکنن، این چیزی بود که من چند سال پیش مطالعه میکردم، تعدادی از خلبان‌های ماهر ما رو شرکت‌های هواپیمایی همین کشورهای عربی زمانی که هواپیمای جدیدی خریداری میکنن، برای اولین پرواز و برای تست و آزمایش اون هواپیما دعوت میکنن از خلبانان ماهر ایرانی که برن و اون پرواز اولیه رو انجام بدن. این داره اتفاق میفته؟
بله، دقیقاً همینطوره. بله.
و چقدر خوبه که این تحت نظارت کشور باشه، یعنی همین سازمان هواپیمایی کشور خودش بیاد سازوکار رو مهیا بکنه که این افراد بر اساس یک برنامه‌ریزی، بر اساس قانونی برن و تعداد ساعت پرواز بین‌المللی رو تجربه بکنه، یه درصدی مثلا ازشون بگیره، ما به ازای هر چیزی که هست. این مالیات داخلی رو نگیره، این چیزی که میخواد به عنوان مالیات از خلبانهایی که در داخل کشور دارن پرواز میکنن، اونجا به عنوان یه درصد سودی که حالا درصد سود مشارکت هست، انعقاد قرارداد، هر چیزی که هست اونجا دریافت بکنه. و این خیلی اتفاق اصلا برای خود شرکت هواپیمایی خیلی پرسود تر هست. خب 9:49 دقیقه و 20 ثانیه است، بریم یه فاصله بگیریم، برگردیم و دیگه دقایق پایانی کاوشگر رو خدمتتون تقدیم کنیم.
ارتباط با کاوشگر 3881 برای ارسال پیامک ها و 224000 225952 اگر علاقمند هستید با ما تماس بگیرید. کاوشگر.
خب 9:49 دقیقه و 49 ثانیه است و اینجا از استودیوی کاوشگر به صورت زنده در خدمت شما هستیم با موضوع وضعیت معیشتی خلبانان هواپیماهای مسافربری در داخل کشورمون. بحث تا اینجا پیش اومد که خب حقوق در مقایسه با حقوق خلبانهای خارجی از حدی پایین تره و مالیاتی هم که داره پرداخت میشه خودش بخشی از این حقوق رو دوباره کسر میکنه و همه اینها در واقع مزید بر علت شدن برای اینکه یک خلبانی که حالا چه از طریق ارگان‌های دولتی چه از طریق شرکت‌های خصوصی یک هزینه‌ای میشه تا این فرد به اون استانداردهای لازم برسه، متاسفانه در بعضی مواقع این افراد رو داریم به عنوان نیروی کار ماهر از دست میدیم که راهکارهای بسیار خوبی هم داره، ولی راهکارش مثلا این نیست که شما خلبان رو ممنوع خروج بکنی. این صحت داره؟ من خبرش رو خوندم، نمیدونم چقدر صحت داره.
ببینید پاسپورت خلبان رو که نمیگیرن، مثلا خب وقتی که خلبانی فرضاً گواهی نامش دچار مشکل باشه، گواهی نامه خلبانش دچار مشکل باشه و نتونه بره اون شرکت مطبوع در واقع استخدام بشه و کارش انجام بشه، یا تاییدیه هایی که در واقع سازمان هواپیمای کشوری برای خلبان صادر میکنه که بتونه بره اونجا در واقع کارش انجام بده و استخدام بشه، این خودش میشه ممنوع خروجی برای خلبان. آره ممنوع خروجی برای ما اینه صرفا از مرز نتونیم خارج بشیم، برای ما اونجا نتونستن کار کردن میشه ممنوع خروجی. چون ببینید در وضعیت حقوق ما و در وضعیت امکانات که ما داریم، اگر شما فرض بفرمایید این رابطه رو اگر معکوس بکنیم، اگر ما یک خلبان خارجی رو وارد ایران بکنیم، حالا
خب
و شده در چند سال اخیر که شرکت هایی بودن که خلبان خارجی به عنوان معلم آوردن و استخدام کردن،
تدریس
کرده در حوزه هواپیمای خاص، و شما ببینید ما وقتی یک خلبان خارجی رو میاریم تو این مملکت خوب. چه حقوقی داریم بهش میدیم؟ همون حقوقی که در اونجا داره میگیره،
مثل زمانی که مهندس خارجی مثلا میاریم توی شرکت نفت
استخدام میکنیم. همون حقوقی که مطابق قرارداد میبنده، میگه من همون حقوقی که اونجا گرفتم کمتر نباید بهم بدی، بلکه بیشترم باید بهم بدید.
به صرفه نیست براش.
یعنی ما داریم مثلا 12000 یورو مثلا به یک معلم خلبان، خب همونجوری که میدونید معلم حقوقش دستمزدش خیلی بالاتر از یک خلبان عادی هستش.
بله.
میگیرن و پرواز میکنن اینجا و تدریس میکنن و و دانشجو و خلبان در واقع پرورش میدن برای اون هواپیمای خاص.
بله.
خب پس چجوریه که ما اون حقوق رو به اون خلبان میدیم و خلبان خودمون رو نمیدیم؟ ازش مالیات میگیریم، تسهیلات بهش نمیدیم. خب خلبان با چه انگیزه ای باید کار بکنه؟ به قول خود شما در واقع ما ناوگان هواپیمامون سنش بالاست، فرودگاهی که ما پرواز میکنیم بعضا فرودگاهی بسیار خطرناکیه.
خیلی بعضیاشون خطرناکه، یعنی مخصوصا تو مناطق غربی کشور بعضی فرودگاه رو که آدم میره اصلا تعجب میکنه این خلبانه چقدر هنرمنده که میتونه این هواپیما به این بزرگی رو تو این فرودگاه با این همه کوه اطرافش بنشونه.
و واقعا امر خطیری است. من واقعا با احترام گذاشتن به همه خلبانان عزیز مملکتم که واقعا تلاشگر هستن، دارن زحمت میکشن، تلاش میکنن، همه عوامل صنعت واقعا دارن تلاش میکنن که این چرخ این صنعت واقعا به چرخ، دست همشون میبوسم و امیدوارم که مجلس و دولت انشالله طرحی رو بریزن. ما خواستار لغو مالیاتمون نیستیم.
درست.
ما میگیم که مالیات رو عادلانه پرداخت بکنیم، اضافه کار پروازی ما مشمول مالیات نشه.
بله.
ما مالیات میدیم اما معقولانه.
بسیار بله. خیلی سپاسگزارم از شما کاپیتان محمد رضا اهدی که امروز تشریف آوردید به استودیوی کاوشگر و دانش‌های خودتون رو، دغدغه‌های خودتون رو با شنونده‌های کاوشگر به اشتراک گذاشتید. با شما خداحافظی می‌کنم. خیلی سپاسگزارم.
من هم متشکرم و تشکر می‌کنم از رادیو وزین جوان که فرصت رو به بنده داد که مطالب رو خدمت شما عرض بکنم. سپاسگزارم از همه شنوندگان، خداحافظی می‌کنم.
زنده باشید. از شما شنونده عزیزم خیلی سپاسگزارم که تا این لحظه با ما همراه بودید. امیدوارم هر جاستی سالم و سلامت باشید. خدا نگهدار.
رادیو جوان، رادیو جوان، حامی تولید کننده خلاق ایرانی. با خرید کالای ایرانی، کیفیت را از تولید کننده داخلی مطالبه کنید. شبکه رادیوی جوان، انتخاب اول مخاطبان کشور.
خبر خوب تو راه جوین، مزه تازه داره. یادته جوین با کنجد و شیوید، با آرد جو به دستتون رسید، که میل کنید سرحال بشید. جوین 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 نو تو راه سلامتی میاره. خلاق جوین،
بیسکویت جوین با آرد جو. جوین، یک غذای کامل،
یه طعم خوب و عالی، چه لقمه یه باحالی. با این کادر همیم و شادی موجاتون خالی. ببین چقدر لذیذه، منو به هم میریزه، چش به هم بزنی میبینی بوتی خالیش رو میزه. ایلیکو تون ماهی،
به به چه تون ماهی.
ایلیکو غذای کامل حاصل فیله ماهی.
تون ماهی کلاسیک ایلیکا.
خواست یه تنه تازه از بلور کابه، پرهای قشنگ و چرنگ بلوری داره.
کاشی مریم میباد، شکوه نقش و نگار را در قاب خاکی جلوه‌گر نموده ای. کاشی مریم نماد زیبایی، خلاقیت و فناوری. کاشی مریم میباد، محصولی ایرانی، گنجینه ارزشمند هنر ایرانی. کاشی مریم.
غذای امروز کودک ما برای فردای او اهمیت بسیاری داره. بیسکوپلاس دارای 12 ویتامین و 5 ماده معدنی، یک مکمل غذای خوشمزه و مغذی. برنده تندیس بلورین محصول سلامت محور، دارای تاییدیه انجمن علمی تغذیه کودکان. بیسکوپلاس، هدیه‌ای به نسل فردا.
خوبه بدونیم آلیس از یکی از بهترین عصاره مالت دنیا برای تولید ماوش شیراش استفاده میکنه که از واریته جوی غیر دامی به دست میاد و مناسب مصارف انسانیه. ماوش شیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماوش شیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس، برای خانواده.